أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله خدا را بر تمام نعمتهایش بویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم. ما در جلسات گذشته اشاره کردیم که یکی از عوامل پیدایش فرقه های انحرافی در طول تاریخ در درون مذهب شیعه به خاطر عدم نشر فرهنگ اهل بیت بویژه مهدویت و جهل و عدم آگاهی یک عده به این فرهنگ نورانی است. ائمه علیهم السلام در همان دوران حیات خودشون روایاتی و احادیثی بیان فرموده اند که کاملا راه‌ها را بر گروه‌های انحرافی بسته اند و هر گونه استمداد از روایات برای به انحراف کشاندن افکار شیعه به ویژه جوانها کاملا مطالبی سودمند و مفید بیان کرده اند. یکی از بحث‌هایی که در این سالهای اخیر جامعه شیعه گرفتار آن شده بحث بابیت و نیابت از طرف حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم هل فدا است. امثال علی محمد باب و حسین علی بهاب و دیگران وقتی ادعای بابیت می کنند می بینند ادعی ناآگاه اطراف آنها را می گیرند و سخنان آنها را تأیید می کنند، یک پله بالاتر می روند، مدعی مهدویت می شوند. باز می بینند جامعه اونها را می پذیرد، یک مرتبه بالاتر می روند، ادعای نبوت می کنند. باز می‌بینن هرچی گفتن ادعی پذیرا بودن تا کار به جایی می‌رسد مدعی الوهیت می‌شوند، که البته این مربوط به زمان باب و بها نیست. در زمان خود ائمه علیهم السلام هم افرادی اینچنین افکار فاسد و انحرافی داشتند. همین یونس ابن زبیان هست، معاصر امام باقر و امام صادق سلام الله علیه هست، که نسبت به ائمه ادعای الوهیت می کند. قطعا عزیزان این روایت مشهور امام صادق سلام الله علیه را شنیدن، فرمود لعن الله یونس ابن زبیان الف لعنه تتبع من کل لعنت الف لعنه. خدا یونس ابن زبیان را هزار بار لعنت کند و از هر لعنتی هم هزار لعنت منشعب شود. و امثال اینها در تاریخ شیعه زیاد بودند. امثال شلمگانی ها در زمان غیبت صغرا و امام عسکری سلام الله علیه. اخیراً هم جامعه ما گرفتار فرقه نامیمونی به نام احمد بصری به نام احمد الحسن شده اند. از این که این فرد با توجه به تألیفاتش، سخنرانی هایش، مقاله هایش، پاسخ به سؤالش جز ارتداد و کفر از ایشان چیزی به چشم نمی خوره. یعنی اگر کسی منصفانه این قضیه را ملاحظه کند، نسبت به انبیا علیهم السلام کفر انبیا را تثبیت می کند، نسبت به حضرت ابراهیم به صراحت می گوید نور اهل بیت را دید، گفت هازا ربی، نتوانست تشخیص بدهد که این نور ائمه است یا خدای متعال است. نسبت به حضرت یونس نستدیر بالله گرفتار آتش جهنم هست تا قیام قیامت. امیر المؤمنین گرفتار منیت و ظلمانیت هست که اگر اون ظلمانیت در علی نبود نستدیر بالله جای پیغمبر نشسته بود. همون تعبیری که بعضی از اهل سنت دارن، لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، شبیه آن را نسبت به امیر المؤمنین دارد. امام حسین سلام الله علیه نستجیر بالله دچار منیت و شرک بوده است. مراجع همه اینها دجالند و قتلشون واجب برای آمدن حضرت ولی عهد، جز کشتن مراجع و حوزه های علمیه چیز دیگری نیست. یعنی اینها دیگه اگر کفر نیست، اینها اگر ارتداد نیست، ارتداد چه معنایی دارد؟ ما بارها از این آقا خواهش کردیم، با اینکه ایشون در 1425 یعنی 15 سال قبل نامه نوشته بود به بعضی از بزرگان و مراجع، بنده هم به عنوان نفر دوم آقای قزوینی در ایران برای مناظره طلب کرده بود. ایشون اگر یک بار نامه نوشت، ما بیش از 50 بار از ایشون تقاضای مناظره و درخواست مباهله کردیم، ولی نه در مطبخ، نه در آشپزخانه، نه در یک بیابان، نه در منظر عمومی یا در یک رسانه بین المللی. الان هم بندران اعلام می کنم این آقا در هر کجا هست، عراق هست، امارات، استرالیا هست، کجاست؟ الان دیگه وضع رسانه ها کاملا فاصله های مادی رو از بین بردن. بنده از همین الان اگر 10 دقیقه بعد همشون اعلان مناظره کند، اشهد الله و ملائکت او، بنده آماده هستم اعلام مباهله کند، بنده آماده هستم. ولی این که طرفدارانشون علق مزغه هایی که بلد نیست احتجاج را باهی جیمی می نویسن یا باهی دو چشم، این آقا میاد ادعای مناظره می کند. ما برای اینها حتی بعضی از اساتید بزرگواری مثل جناب آقای هوشیار، جناب آقایان دیگری که هستند و غیره، اینها مقامشون اجله. حتی بعضی از افرادی که ما بارها گفتیم اینها نه دانشگاه رفتن نه حوزه خواندن، ولی تو بحث های ما چند سال بودن، ما گفتیم آقا با اینها طرفدارانش بیان، از همین حمامی گرفته ناظم العقیلی و غیره، هر کدامشون مناظره کنند با شاگردان رتبه چهارم و پنجم ما. یک روزم حوزه ندیدن. تمام شما آگاه باشید، بنده شکست اینها را شکست خودم میدانم. راست میگن بیان برای مناظره. اینا که دنبال این هستن میرن تو روستاها و غیره و نمیدونم تو خانه های بعضی از طلبه هایی که آگاهی از فرهنگ مهدویت ندارن فریب میدن. بنده بارها این رو عرض کردم، در همین جا عرض کردم، با توجه به عنایاتی که اهل بیت به ما داشتن، حداقل داخل ایران، خارج ایران یه تعدادی افرادی هستن که از من هر شنوی دارن، اگر بنده را جذب احمد الحسن کنن قول میدم بالای 10,000 نفر همون لحظه اول طرفدارانی من دارم که به طرف احمد الحسن میکشونن. زحمت اینا هم کم میشه، ولی متاسفانه اینها اینچنین نیستن. شما ببینید من چند تا نمونه از ادعاهای ایشون رو مطرح میکنم و ما هم همون کاری که نسبت به وهابیت داشتیم نسبت به اینها هم داریم. یعنی این که ما بیاییم بگیم آقا کتابهای شما را مطالعه کردیم، بگیم آقا شاید اشتباه فهمیدید، ما صفحه کتابشون رو نشان میدیم، جلد کتابشون رو نشان میدیم، میگه مردم شما قضاوت کنید، شاید ما متوجه نمیشیم. بفرمایید این کتاب وصیت مقدس نویسنده سید احمد الحسن که ایشون نه سید هست نه فرزند حسن هست. بله، جمع‌آوری علا سالم که ایشون از طلبه های قم بوده، در مدت اینجا خدمت بعضی از اعاظم بودن. بفرمایید او یعنی احمد الحسن امامی از آل محمد و دوازدهمین فرزند رسول الله و علی است. ما برای اینکه چون خیلی وقتا ما از کتاب‌های فارسی خودشون نقل کردیم، میگن آقا این ترجمه اشتباهه. اگر اشتباهه، ببینید دوستان عزیز، گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی ترجمه کردن. من برای اینکه عزیزان طلبه هم دقت کنن، اصل کتاب را به عربی هم اینجا نشان میدم، عزیزان دقت کنن. الوصیه المقدسه الکتاب العاصم من الضلال سید احمد الحسین الحسن، چاپ 1433، تقریبا 7 سال قبل. بفرمایید انه امام من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب این ادعای امامت نیست چیه؟ یا در کتاب المتشابهاتش که میگه، ادعا میکنه، میگه من تحدی میکنم هیچ کدام از علمای شیعه حتی مراجع توان پاسخگویی به جوابهای من در اینجا ندارند. خب بفرمایید ایشون در اینجا ادب المهدی الاول من الائمه، ادعای امامت، اینم ترجمهش که خودشون ترجمه کردن، او از مهدیین و از ائمه به شمار می رود. یا در کتاب یمانی موعود حجت الله، ایشون در اینجا مدعی هست در زمان خروجی یمانی که خودش که مصداق آن می داند، با اینکه ما روایات متعدد داریم یمانی از یمن و از صنعا قیام می کنه و سال خروج یمانی معاصر هست با خروج سفیانی. ایشون سال 1999 از بصره قیام کرده، الان حدود نزدیک 19 ساله. اخیراً تو این یکی دو ماه قبل در عراق یک گروهی، اینها به عنوان پرچم سفیدها، به عنوان فرقه سفیانیون، تازه دو ماه خروج کردن. اگر ایشون میمان قبل از دو ماه خروج میکرد، حداقل یه دلیلی داشت که خلاصه زمان قیام من با این سفیانی هایی که در عراق قیام کرده اند و پرچم سفید دارند اینها غیر از داعش ها و هدفشون نابودی هشت شعبی و شیعه هست. علی حالی ایشون میگه زمان خروج یمانی فروختن سلاح حرام هست. چرا؟ چون در حضور امام یعنی خودش ملکی را تملک نمی کنی. او خلیفه خداوند و مالک حقیق بندگان هست. عبارت عربیش هم به همین شکل، دیستان دوستان دقت بفرمایید، کون که و ما تملک ملکن، بله عبارتشم برای شما عرض کنم اشتباهه، الذی هو خلیفة الله، تمام ما یملک تو، برای شما عرض کنم ملک این مهدی اول و یمانی و احمد الحسن هست. یا در جای دیگر در همین کتاب المتشابهاتش، دادم بر عربیش من بیارم راحت تره، در اینجا هم داره بر این که ایشون از خلفاء الله فی ارضه هست، اصحاب ولایت الهیه هست، من الانبیاء والمرسلین والائمه ان الیمانی صاحب ولایت الهیه. یا یکی از طرفدارانش ناظم عقیلی که عقل منفصل احمد الحسن و مسئول مکتب نجف است، ایشون هم در اینجا میگه این وصیت ثابت کرد که امامت بعد از امام مهدی برای ذریه مهدیین هست. پس حال مواخذه قرآن کریم است. یک روایتی که نه سر داره نه ته داره، سندن ضعیفه، دلالتن مخدوشه، اول روایت آخر روایت با هم در تضاد. بزرگان ما همانند شیخ مفید، شیخ طوسی و دیگران به ضعف و جعلی بودن روایات تصریح کردند و در برابر صدها روایت صحیح این آقایان او را مستمسک قرار دادن برای حقانیت خودشون. من جلسه گذشته عرض کردم روایات متعدد ما داریم از ائمه علیهم السلام. من ادعى الامامة ولیس من اهلها فهو کافر. این دیگه شوخی بردار نیست. بحث نستجیر بالله زنا و سرقت و امثال این نیست که با یک حد زدن مسئله تمام بشه بره. افترا زدن نیست با یک عذرخواهی مسئله پایان پذیره. بحث ادعای امامت، بحث کفر ایمانه، بحث شرک توحیده. این هم باز کتاب کافی شریف. من ادعى الامامه ولیس من اهلها فهو کافر. یا در روایت دیگر من اشرک مع امام امامته من عند الله من ليس امامته من الله کان مشرکا بالله. این بحث شوخی بردار نیست که ما بیام بگیم آقا فلان آقا هم که ادعایی کرده نمیدونم چنین، میگه آقا از سال نمیدونم 1427 هر کس که من ایمان نیاورد شیعه و سنی از ولایت خارج هست و همه اهل آتش جهنم هم. یعنی تمام مسلمان های دنیا شیعه و سنی از دیدگاه این آقایی که ائمه اینها را کافر و مشرک معرفی میکنن. و امثال این قضایا یا در بعضی خودش رو معمولا امام 13 معرفی میکنه. مرحوم صدوق در کمال الدین تعبیری دارد بر این که اون کسانی که میان نسبت به حضرت ائمه علیهم السلام یتعدی الی 13 و صاعدن، اینها را از دایره ایمان و اسلام بیرون میکنه. یعنی خیلی صریح در روایات ما این مباحث آمده و احتیاجی به این که ما بخواهیم دلیلی اقامه بکنیم خارج از روایات اهل بیت ما نداریم. یا مثلا در کفایت الاثر مال مرحوم خراز ببینید تعبیر والله ما یدعیه احدون غیرنا، کسی غیر از ما 12 نفر هر کس ادعای امامت کند الا حشره الله تعالی مع ابلیس و جنوده. از این واضح تر خدای عالم او را با ابلیس محشور میکنه. یا در اختصاص مرحوم شیخ مفید میگه الائمت بعد نبینا 12، ما 12 امام داریم و بس. من نقص منهم واحدا، کسی بگه من 11 امامیم، او زاد فیهم واحدا بگه 13 امامیم، خرج من دین الله ولم یکن من ولایتنا علی شیء، از دین خدا خارج هست، ارتباطی به ولایت ما ائمه علیهم السلام ندارد. و اضافه بر این که ما بحث 12 امام یک بحث شیعی نیست. من یک جلسه قول دادم به دوستان بحث این که پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفرن نه 11 نفر نه 13 نفر، این یک قضیه اجماعی بین شیعه و سنی است. در صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، سنن نسائی، سنن ابی داود و غیره شاید بیش از 200 روایت با سندهای معتبر اهل سنت نقل کردن که خلفای پیغمبر 12 نفرند. من فقط برای نمونه عزیزان دقت کنند، یکی از احادیثی که علمای اهل سنت در اونجا گیر کردند و تله افتادند و دچار حیرت سرگردانی شدند و نتوانستند هضم کنند. ما خودمونم در بحث‌هایی که داشتیم با اینها تا کنون یک جواب قانع کننده در رابطه با این روایات از اینها نشنیدیم و این روایات بزرگترین دلیل بر حقانیت مذهب شیعه است، قویترین دلیل بر امامت بلافصل امیر المؤمنین و 11 امام بعد از امیر المؤمنین. این کتاب صحیح مسلم هست، چاپ بیت الابکار دولیه عربستان سعودی. عزیزان دقت کنند، این هم صندوق پسته ریاض 11557. ما با یکی از این وهابی ها در امارات یک سالی ماه رمضان اونجا بودیم، بحث می کردیم. یه بحث خیلی داستان مفصلی دارد. ایشون گفت این آخوندهایی که از ایران آمدن، اگر من 5 دقیقه با اینها مناظره کنم، اینها را از شرک نجات میدم، موحدشون میکنم. دوستان هم لطفی که به ما داشتن، این قضیه مال اگر اشتباه نکنم 74 یا 75. ما با ایشون بحثمون طولانی شد، حالا ایام شهادت حضرت زهرا توفیق داشتم کل قضیه را نقل میکنم که یکی از شیرین ترین بحثا و مناظراتی که من داشتم همین بحث در امارات بود با اون نماینده وهابی ها. من کتاب صحیح بخاری رو نشان دادم که فاطمه تو بزعت منی، من اغذبها فقط اغذبنی، این فاطمه قذبت علا عبی بک فلم تو کردم و حتی تو بفید. اینها رو براش نشان دادم. این جلد کتاب رو نگاه کرد، این و اون و گفت آقا من صحیح بخاری قبول ندارم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه این صحیح بخاری در لبنان چاپ شده، یک صحیح بخاری برای من بیار، یک صحیح مسلم بیار که در عربستان سعودی چاپ شده باشه. ولی زمان این کتاب ها رو هم مقیدیم از میان ده ها چاپی که داره، غالبا چاپ عربستان سعودی رو نشان میدیم یا برای اینها اعلام میکنیم که فردا دیگه بهانه نیارن. خب ببینید، روایت از جابر ابن سمره هست، لا یزال هذا الامر عزیزا الا اثنی عشر خلیفه. عزت اسلام با 12 خلیفه هست. باز لا یزال هذا الدین عزیزن منیعن الى 12 خلیفه. لا یزال الدین قائمن حتی تقوم الساعه او یکون علیکم 12 خلیفه. بینید روایات متعدد فقط در همین 2 صفحه نزدیک 10 تا روایت نقل کرده که پیغمبر فرمود خلفای من، کسانی که ولایت بعد از من را میپذیرن 12 نفرن، نه 13 نفر، نه 11 نفر. اینها بزرگ دلیل بر حقانیت شیعه هست. و جالب این هست که در مسند احمد جلد 34 مؤسسه رسالت با تحقیق شعیب ارنعود، یکی از وهابی های سرشناس و بلند آوازه عصر حاضره. جالب این هست که بعد از این که میاد روایت رو نقل میکنه، میگه لا یزره من فارقه او خالفه. این 12 خلیفه از این که مردم از اینها جدا بشوند، امامت اینها را قبول نکنند یا با اونها مخالفت کنند، این بر حقانیت این 12 خلیفه و 12 امام ضرری نمی زند. و امثال این قضایا ما زیاد داریم. ولی جالب این از دوستان عزیز یک نکته ظریفیه، من از عزیزان روحانی اونا که امدار سنشون از بنده کمتر هست برای اونا دارم عرض میکنم. رسول اکرم وقتی میاد میگه قلمی کاغذی بیاورید بنویسم کتابی که لن تزلو بعدم، سر صدا میکنن، داد بیداد را میندازن. غیر از قضیه این نردول لیحجر، بحث جیغ و داد و فریادی است که کشیدن جلوی پیغمبر. این که این نردول لیحجر یک بخشی از قضیه است، من اشاره میکنم. در اینجا هم در منا رسول اکرم میفرماید آی مردم خلیفه من 12 نفره. همه فهمیدن قضیه چیه، چون رسول اکرم از همون اول بعثت موضوع خلافت امیر المؤمنین را مطرح کرده، در هر مناسبتی قضیه خلافت مطرحه با واژه‌های مختلف، علی ولی کل مؤمن بعدی با سند صحیح مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 110، من کنت ولیه فعلی ولیه، صحیح شرط شیخین مستدرک جلد 3 صفحه 138، علی خلیفتی من بعدی، علی خلیفه بعد از من هست، صحیح من جمیل جهات، باز مستدرک جلد 3 صفحه 133، کتاب از سنه ابن ابی عاصم با تحقیق البانی بخاری دوران 551. علی امام کل مؤمنین و مؤمنه، علی امام، علی هو امام من بعدی، باز مستدرک جلد 3 صفحه 138، مناقب خوارزمی 60. این تعابیر از نبی مکرم به کرات نقل شده و همه هم می دانن. پیغمبر فرموده که علی بعد از من خلیفه هست، بعد از علی امام حسن، امام حسین، نام تک تک ائمه تا حضرت ولی عصر در کتب اهل سنت به وفور به چشم میخوره. حالا لازم شد من یک شب از منابع اهل سنت تمام این مصادر اینجا برای شما نشان میدم. خدا حفظ کنه، آیت الله العظمى صافی در این کتاب منتخب الاثر تمام مصادر رو نقل کرده از اهل سنت. اینا وقتی احساس خطر کردن پیغمبر داره در منا با یک جمعیت انبوه بالای 100,000 نفر داره بحث خلافت ائمه را مطرح میکنه، ببینید تعبیر چی. دوستان عزیز، مسند جلد 43 صفحه 471، جابر میگه همین که پیغمبر گفت 12 خلیفه من دارم بعد از من خواهد آمد، ثم قال کلمتن اسمنی الناس، به قدر این مردم داده بیداد کردن گوشم کر شد. بابا پیغمبر داره سخن میگه، خطبه میخوانه، روایت میگه، این سر صداها چیه؟ باز در همین جلد 34 صفحه 472 میگه تکبر الناس و زدو، مردم شروع کردن تکبیر گفتن و زده زدن که صدای پیغمبر به گوش مردم نرسد. یا لغت القوم، لغت یعنی جیغ داد کردن، صدای پیغمبر به گوش مردم نرسد. فجعل الناس یقومون و یقعدون، هی می نشستن می ایستادن تا اینکه صدای پیغمبر باز به گوش مردم نرسه. اینها ببین نشانگر این هست که قضیه قصد خلافت امیرالمؤمنین و نشاندن افراد دیگر به جای علی چیزی نیست که به تعبیر یکی از علمای بزرگ اهل سنت مصر میگه خلافت ابوبکر محصول چند ساعت مذاکره ثقیفه نبود، اینها مدتها قبل تمام مقدماتش رو فراهم کرده بودن، زمینه را آماده کرده بودن، در صحیفه نتیجه ها را چیدن، ثمره تلاش های خودشون رو چیدن. ببینید این، یا مثلا شما ببینید همین تعبیر در صحیح بخاری، حضرت می فرماید که اکتب لکن کتابا لا تزلو بعده، چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. فاختلف فلما اکثر اللغو و الاختلاف، سخنان پرت پلا گفتن و با همدیگر اختلاف کردن. و یا باز همین تعبیر این که در محضر رسول اکرم آمدن اینها و کثر اللغت یا لغت، داد بیداد جیغ فریادشون رفت به آسمان. چرا؟ برای اینکه می دانستن رسول اکرم چی میخواد بنویسه. دلیل ما بفرمایید، این عمدت الغاری شرح صحیح بخاری جلد دو، بفرمایید. راوی میگه پیغمبر در اون آخر لحظه چی میخواد بنویسه؟ گفتن ان الرجل لیحجر، داد بیداد کردن، فریاد در آوردن. اراد ان ینس علل امامت بعده، میخواست نام ائمه بعد از خودش رو چیکار کنه؟ بنویسه. سفیان ابن عیینه اراد ان ینس علی اسام الخلفاء بعده، خلفای بعد از خودش رو پیغمبر میخواست بنویسه. همین تعبیر رو ابن حجر عسقلانی در فتح الباری دارد، قسطلانی دارد، احمد امین این عالم پرآوازه سنی مصری در یوم الاسلامشان، اراد الرسول فی مرضه الذی مات فیه ان یعین من یلی الامر من بعده، پیغمبر میخواست والیان و امامان بعد از خودش رو در اون آخرین لحظه اسامش رو بنویسه. پیغمبر دید با حدیث وصیت اینا زیر بار نرفتن، با حدیث دار زیر بار نرفتن، خلافت امامت قدیر، تصمیم گرفت بر اینکه چکار بکنه؟ نام ائمه رو بنویسه. این 12 نفر اسامیشون رو بنویسه که نستجیر بالله نسبت هذیان به پیغمبر دادند، با اینکه قرآن میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. و جالبم اینه دوستان عزیز، یکی از تحریفاتی که در کتب اهل سنت آمده، این قضیه را همه آوردن به روز پنج شنبه پیوند دادن، یعنی 3 روز قبل از رحلت پیغمبر. پیغمبر روز پنج شنبه میخواست وصیت بنویسه، نگذاشتن. جمعه شد، شنبه شد، یک شنبه هم گذشت، 2 شنبه پیغمبر از دنیا رفت. میدونید برای چی؟ برای این که بتونن استدلال کنن اگر واقعا پیغمبر میخواست بحث امیر المؤمنین رو مطرح بکنه، خب درست روز که وقت داشت، چرا در اون درست روز وقت حضرت معینی کرد؟ روایات متعدد در شیعه داریم، بیش از 20 تا روایت که قضیه الرضیه کل الرضیه مربوط به روز دوشنبه است، نه روز پنجشنبه. یعنی در آخرین لحظات عمر رسول اکرم بوده و بعد از او هم ما ادله متعدد داریم که امیر المؤمنین کاغذی قلمی آوردند، نبی مکرم وصیت را نوشت. حالا انشاءالله اون قضیه را من سر جاش مفصل عرض خواهم کرد. و بحث دیگری که در اینجا مطرحه، عزیزان دقت کنند، خب پیغمبر فرموده من 12 خلیفه بعد از خودم دارم. آقایان خیلی تلاش کردند، دیگه قوی ترینشون ابن حجر عسقلانیه، در این جلد 13 صفحه 211 میاد تمام زمین زمان رو به هم میبافه که این 12 نفر رو درست کنه. بگو خب از این 12 نفر 5 نفرشون که معلومه، 3 تا خلیفه امام و 1 علی بن ابی طالب، امام حسن هم 5 ماه خلیفه بود، اونم قبول داریم. بعد میاد به معاویه میرسد. خب اینا خب روایت دارن که پیغمبر فرمود الخلافت و بعدی 30 سنه، خلافت بعد از من 30 ساله، بعد از 30 سال سلطنت گزنده خواهد شد. بعد میاد به یزید میرسه، میمانن معطل، یزید باطل فرزند پیغمبر میشه خلیفه باشه. حالا باشه اون هم شد. خب اینا شدن که 7 نفر، ما بقیه چیکار میخواد بکنه؟ میاد بنی امیه میگه نا بالاتر از 25 نفرن، بنی العباس 36 37 نفرن. خلاصه هر کاری میکنین 12 نفر رو درست کنه نمیتونه. عاقل میخواد چی میگه؟ میگه بر این که من تمام افرادی که امکان پذیر بود در این زمین اطلاعاتی داشتن رفتم باشون صحبت کردم، تمام کتابها را خواندم، کسی را ندیدم که قطعاً بگه مراد پیغمبر از این 12 خلیفه کی بوده. آقای ابن حجر، آقای کسلانی، آقای بدرالدین عینی، اگر یک جو انصاف داشتید شما، روایات متعددی که در کتابهای خودتون با سندهای معتبر آمده مراجعه می کردید، یقین می کردید که این روایت قطعا فقط و فقط با مذهب شیعه امامیه 12 امامی تطبیق می کند لاخیر. ولی تعصب اجازه نمی ده، هوای نفس اجازه نمی ده. آخرش هم میگه ابن بطال دیگران گفتن لم الگ احدن یقتع فی هذا الحدیث، کسی را ما ندیدیم که در این زمینه چه کار کنه نظر داده باشد. آقای ابن جوزی هم میگه قد اتلت البحث، جستجوی طولانی کردم، طلبت مزانه، تمام کتابهایی که نوشته شده بود مطالعه کردم و سألت عن، از علما سؤال کردم، فما رأیت احدا وقع على المقصود به، کسی ندیدم که مقصود پیغمبر رو فهمیده باشه. یعنی نبی مکرم داشت برای پرنده ها و اینا صحبت میکرد دیگه، یا پیغمبر به یک زبانی حرف میزد برای مردم قابل فهم نبوده. الله ای حال، اینها نمونه هایی از برای شما عرض کنم مباحثی است که آقایان مطرح میکنه. به نکته ظریف هم اینجا دوستان عزیز این هست، آقایان وقتی به خلفای اثناعشر میرسن در رابطه با اینکه حضرت مهدی جز این خلفای اثناعشر تقریبا اتفاق نظر دارن، این خیلی جالبه. ابن کثیر میگه و ظاهر ان منهم، یعنی از خلفای 12 گانه مهدی است که پیغمبر به او بشارت داد. سیوطی هم میگه آقا از این 12 نفر 11 نفرش اومدن رفتن، حالا هر کی هست باید با کسب احد و غلو بجسبانیم به هم دیگه، 12 تا از خلفای بنی امیه و بنی العباس جور کنیم و عمر ابن عبدالعزیز هم آدم خوبی بود، اینم بچسبانیم به اینها. 11 نفر رفتن، 2 نفر ماندن، یکی از اونها چیه؟ مهدی، لانه من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب آخرین خلیفه از 12 خلیفه حضرت مهدی است، 11 کیه؟ 10 کیه؟ کدامشون هست؟ اینها را شما یک جو اگر انصاف داشته باشید، یک جو اگر وجدان رو قاضی قرار بدید، قضیه خیلی روشن و واضحه. علی حالم این روایاتی که ما در کتب اهل سنت داریم الان نشان می دهد که خلفا 12 نفرن نه 13 نفر. این احمد بصری که میگه من امام 13ام هستم با روایات اهل سنت نمیسازه. با روایات شیعه هم ما حدود بالای 75 تا 80 روایت غالبا روایات صحیحه. عدد ائمه روشن شده، 12 نفرن، نه 11 نفر و نه 13 نفر. ببینید در کافی شریف با سند صحیح پیغمبر اکرم بعد از خودش 12 وصی معرفی کرده. حالا من دیگه تون فرصت نیست دیگه همین رو اشاره می کنم به عدد نقباء بنی اسرائیل. ائمه بعد از من به عدد نقباء بنی اسرائیله. باز برای شما عرض کنم ائمه امام صادق فرمود نحنو اثنا عشر امامن، ما 12 امام هستیم نه بیشتر نه کمتر. باز کافی شریف جلد اول صفحه 342 این چاپ بیروت، ما 12 امام هستیم، امام حسن و امام حسین، بعد ائمه فرزندان حضرت حسین. ائمه 12 نفرن، 9 نفر از صلب امام حسین. روایات متعدد ما داریم. یا علی ائمه بعد از من 12 نفرن، اولینش تو هستی یا علی و آخرینش هم حضرت مهدی است. یعنی این روایات در حقیقت مشت محکمی بر دهان امثال بابیت، بهائیت، قادیانیه و امثال احمد الحسن ها که مدعیان بعد از حضرت مهدی 12 امام دیگر خواهد آمد. پیغمبر میگه 12 امام، میگه آقا ما 24 تا امام داریم. امیرالمومنین میگه ما 12 نفریم، میگه آقا علیون اشتباه کرده ما 24 نفریم. خب چیکار کنیم ما؟ بفرمایید. سندم 100% صحیحه. کمال الدین شیخ صدوق الائمه بعدی 12 اولهم انت یا علی و آخرهم المهدی. بس بعد از مهدی دیگه امامی ما نداریم. باز اوصیای بعد از من 12 نفرن، آخرشون حضرت مهدی است. باز از ائمه بعد از من اولشون علی و آخرشون مهدی. ببینید اینها کاملا واضح و روشن 1400 سال قبل از این که امثال احمد الحسن ها و علی محمد باب دیگران بیان، ائمه قضیه را برای عموم روشن کردن. احتیاجی به استدلال و غیره نیست. یا اولهم اخی و آخرهم ولدی. باز ائمه به اسماءشان آمده. دقت کنید دوستان، این کمال الدین جابر بن عبدالله انصاری میگه خدمت حضرت زهرا رسیدم، دیدم یک نوشته ولوحی از اسماء اوصیا در او بود، شمردم آخرشون حضرت مهدی. یعنی بعد از حضرت مهدی دیگه وصیی پیغمبر ندارد. سه تای از اونها اسمشون محمده. محمد بفرمایید باقر امام صادق، محمد صادق که نداریم. خب امام باقر، امام جماعت، حضرت ولیت ارواح نافدا. چهار تای از اینها علیست. بفرمایید حضرت علی، علی ابن الحسین، علی ابن موسی الرضا، علی ابن محمد الهادی. روایتی که در کافی هست که داره سه تا علی هست، روایت قطعا تضعیف علامه مجلسی در مرآت الغل و غیره میگه این روایت تضعیف به دلیل این که اینها چهار نفر علی هست. شاید 30 تا روایت ما داریم، ما 4 تا علی داریم. این روایت میخوان دخل مقدر بشه در ذهن آقایان که در حدیث کافی سه تا علی هست قطعا تضعیفه. و اینها کاملا باز کمال الدین حضرت میفرماید 4 تای از اونها علی بود، 3 تای از اونها اسم محمد داشت. باز در اینجا ببینید روایت صحیح از ابو بصیر میگه من دیدم نام امام حسن و امام حسین، نام امام سجاد، نام امام باقر، نام امام صادق، نام امام کاظم، نام امام رضا، نام امام جواد، امام هادی، امام عسکری و حضرت ولیعصر. باز هم روایت 100% صحیح. کلینی با 4 سند نقل میکنه، هر 4 سند معتبره، 2 تا از سندها صحیحه اعلایی هم هست. خب با توجه به این باز روایات متعدد از ائمه علیهم السلام ما داریم. نام ائمه علیهم السلام در رابطه با قضیه‌ای که حتما دوستان شنیدن، مردی میاد خدمت امیرالمؤمنین میگه یا علی من 3 تا مسئله میخوام از تو سوال کنم، اگر جواب دادی من یقین میکنم تو بسیج به حق پیغمبری. امیرالمؤمنین اشاره میکنه به امام حسن، یه کودکی بیشتر نبود اون زمان، حسن جان جوابشه بده. جوابشه داد. بعد این برگشت گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بعد شروع کرد یا علی اشهد انک وصیه، و بعد از تو اشهد ان الحسن ابن علی وصی اخی تا حضرت مهدی. این را گفت از مسجد رفت بیرون. امیر المؤمنین و حسن جان ببین این مرد کجا رفت؟ امام حسن خارج مسجد آمد، دید خبری نیست، برگشت گفت بابا جان خبری از این مرد نبود. حضرت فرمود هبل خضر، این برادرم حضرت خضر بود، برای اتمام حجت آمد این قضیه را مطرح کرد. باز روایت 100% در کافی صحیحه. خب با توجه به این دوستان عزیز، آیا جا دارد که ما بیاییم مطرح کنیم یه امام 13 درست کنیم، وصی 13 درست کنیم، بساطی را بندازیم، افراد را فریب بدیم؟ اینها واقعا دور از انصافه، دور از واقعیت، دور از حقیقت. ائمه علیهم السلام تمام این مباحث را مفصل بیان کردن برای این که عذر برای همه گرفته شود، حجت برای همه تمام شود. پس یکی از جوابهای ما برای این آقایان که مدعی هستنشون امام 13 هست، این روایات بیش از 80 روایت نام ائمه تک تک ذکر شده، حضرت مهدی آخرین وصیه، آخرین امام، آخرین حجت، اضافه بر این که از خود حضرت مهدی هست که من انا خاتم الاوصیا، انا خاتم الوصیین، من پایان بخش اوصیا هستم، من پایان بخش ائمه هستم. این آ کاملا اثبات میکند بطلان تمام کسانی که راه انحراف رفتن. خب آقایان با توجه به این آیا جا دارد؟ خیلی جالبه، من قبل از 40 همینجا یک بحثی رو پیش کشیدم، گفتم آقا این احمد الحسن یک جا میگه من رفتم در حوزه درس خواندم، یک جا میگه من پیش پدرم حضرت مهدی درس خواندم. گفتم بابا کسی که پیش حضرت مهدی درس خوانده باشد احتیاجی به حوزه ندارد، چون ائمه علیهم السلام تمام علوم را میدانند من جمله علوم حوزوی. گفتم اون امامی که علوم حوزوی را بلد نباشد ما همچه امامی را قبول نداریم. بعد دیگه بالاترین اشکالی که به ما بله ببین آقای قزوینی چی گفته، گفته امام زمان باید علوم حوزوی را بلد باشه. بابا علوم حوزوی غیر از همین فقه و اصول و عقاید و غیره چیز دیگری هست؟ مگر در حوزه غیر از علوم اهل بیت چیز دیگری هم هست؟ بابا شما گیم من پیش حضرت مهدی پدرم درس خواندم. خب کسی که پیش حضرت مهدی درس خوانده باشد به تمام علوم اونها آگاهی داشتن. هر علمی که شما تصور بکنید در روایات ما داریم ائمه علیهم السلام به اون علم نه تنها مسلط بودن، حتی همین جابر ابن حیان در رابطه با بحث شیمی و نمیدنم امثال اینها، آقایان معتقدند که خیلی از شاگردان امام صادق توانایی کشف برق رو داشتن، امکاناتی نداشتن. ائمه علیه السلام علوم حوزوی بلد نبودن، فلانی گفته که علوم حوزوی بلد نبودن. بعد یک امامی که از نظر علم به ما کان، به ما یکون، به ما هوکاین، روایات صحیح متعدد نزدیک 20 تا روایت داریم که ائمه فرمودن ما علم به ما کان، به ما یکون در آینده تا قیامت، به ما هوکاین ما به اذن الله آگاهی داریم. و وقتی آگاهی دارن، آیا علوم حوزوی جزء به ما کان میدانن، به ما یکون میدانن، به ما هو کائن میدانن؟ الله ای حال، من تشکر میکنم از همه عزیزان و بزرگواران و اجازه بدید دو تا هم دعایی بکنیم که انشاءالله در این جلساتی که نام اهل بیت برده میشود قطعا دعا به اجابت میرسد. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی حضرت فاطمه زهرا، فرزند حضرت زهرا حجت ابن الحسن نزدیک بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بزید بیج عزیزان ما در یمن، رفع گرفتاری از همه شون بفرما، نصرت نهایی بر همه مجاهدین بیج مجاهدین عزیز ما در یمن، در سوریه و عراق و دیگر بلاد اسلامی و غیر اسلامی کرم عنایت بفرما. خدایا حوائج همه، حوائج جمع ما به حق فاطمه زهرا برآورده نما، دعاهای ما به اجابت برسان. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری موفق و معید بدار، هدیه برگاه پاک انبیا و اولیا شهدا صدیقین صالحین بلخص امام راحل صلوات الله